ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. معترضان ارمنی پارلمان آن کشور را اشغال کردند. حسن روحانی خواهان اصلاح سیاست خارجی آمریکا شد. و شمار قربانیان بیماری کووید 19 در ایران به 39 هزار نفر رسید. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. به دنبال امضای تفاهم‌نامه صلح میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان، هزاران تن از معترضان ارمنی ساختمان پارلمان آن کشور را اشغال کرده و به ساختمان‌های دولتی آسیب زدند. در جریان این درگیری رئیس پارلمان مصدوم شد و چندین ساختمان دولتی به تصرف معترضان درآمد. ساعتی پیش از این تظاهرات خیابانی، نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان تفاهم‌نامه صلح با جمهوری آذربایجان را با میانجیگری روسیه امضا کرده بود. بر اساس این تفاهم‌نامه، نیروهای روسیه برای حفظ آتش‌بس و جلوگیری از درگیری‌های جدید در مناطق مرزی مستقر خواهند شد. بر اساس برخی گزارش‌ها، نیروهای ارتش ترکیه هم در برخی مناطق مرزی مستقر خواهند شد، اما ارمنستان این گزارش را رد کرده و می‌گوید تنها برای حضور نیروهای روسی در منطقه توافق شده است. در درگیری‌های نظامی 6 هفته‌ای میان دو کشور در منطقه قره‌باغ، 100 نفر از نظامیان و غیر نظامیان دو کشور کشته شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنرانی خود در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای خواستار اصلاح سیاست خارجی آمریکا شد. آقای روحانی در این اجلاس که به دلیل شیوع کرونا به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، بدون اشاره به برجام از آمریکا خواست به تعهدات بین‌المللی خود بازگردد. در روزهای اخیر مقامات ارشد جمهوری اسلامی ادعا کردند که پیروزی جو بایدن و یا انتخاب دوباره دونالد ترامپ تأثیری در روابط دو کشور و موضع ایران نخواهد داشت. اجلاس سازمان همکاری شانگهای روز سه‌شنبه به ریاست ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه کار خود را آغاز کرد. ایران تاکنون به عنوان عضو ناظر در نشست‌های سازمان همکاری شانگهای شرکت کرده، اما هنوز به عنوان عضو دائم این سازمان پذیرفته نشده است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران شمار رسمی قربانیان کرونا در شبانه روز گذشته را 453 تن اعلام کرد. بر اساس آمار اعلام شده توسط سیما لاری که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تاکنون بیش از 39 هزار نفر هم در ایران از بیماری کووید 19 جان باختند. همچنین در شبانه روز گذشته بیش از 10 هزار نفر به آمار بیماران مبتلا به کرونا افزوده شده و شمار کل مبتلایان به بیش از 703 هزار نفر رسیده است. در خبری مرتبط هم شمار مبتلایان به کرونا در جهان به بیش از 50 میلیون نفر رسیده است. بر اساس آمار منتشر شده از طرف دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا، ایالات متحده با بیش از 10 میلیون مبتلا در صدر جدول است. هند، برزیل، فرانسه و روسیه هم در رده‌های دوم تا پنجم قرار دارند و ایران در جایگاه 14 از نظر تعداد مبتلایان قرار گرفته است. تا کنون بیش از 1,260,000 نفر از بیماران هم جان خود را از دست دادند. در هفته‌های اخیر قاره اروپا شاهد افزایش تعداد مبتلایان و قربانیان کووید 19 بوده و کشورهای مختلف اروپایی محدودیت‌های جدیدی را به اجرا گذاشتند. صاحب عریقات، دبیرکل سازمان آزادی بخش فلسطین که به بیماری کرونا مبتلا شده بود، درگذشت. آقای عریقات روز دوشنبه 28 مهر ماه در پی وخامت حالش به بیمارستانی در بیت المقدس اورشلیم منتقل شده بود. صاحب عریقات که یکی از شناخته شده ترین سخنگویان فلسطینی در رسانه‌های عرب بوده است، در هنگام مرگ 65 سال داشت. او از آغاز برپایی تشکیلات خودگردان فلسطینی در این حکومت فعال بود و در مناصب مهمی کار کرد. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگویی داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان، و نخست از او درباره سوابق سیاسی صاحب عریقات پرسیدم.
آقای عریقات چهره اصلی سازمان آزادی بخش فلسطین و یا حتی فلسطینی ها برای ربع قرن در محافل بین المللی بود. کسی بود که حتی عنوان وزیر امور خارجه فلسطینی ها از ایشان می بردن. چون آقای عریقات در حقیقت در آمریکا تا حدودی بزرگ شد، یعنی جوان بود که رفت آمریکا، اونجا تحصیل کرد، بعد آمد انگلستان دکتراش رو به پایان رساند و وقتی که برگشت به فلسطین اونجا اوائل ژورنالیست بود، بعد استاد دانشگاه بود، بعد از 1990 آقای عرفات ایشون رو آورد و در تمام مذاکراتی که فلسطینی ها با اسرائیل انجام دادن آقای صاحب عریقات در حقیقت مورد مذاکره کننده فلسطینی اصلی بود و چون انگلیسی خیلی خیلی خوب بود در حقیقت چهره بین المللی فلسطینی ها بود و فلسطینی های و جهان فلسطینی ها رو تقریبا از طریق آقای عریقات می‌شناختن و تقریبا تمام دیپلمات های بین المللی هم به احترام می‌ذاشتن. همین امروز وزیر امور خارجه آلمان اطلاعیه صادر کرد و گفتش که ایشون گرچه خیلی سرسخت طرفدار مواضع فلسطینی ها بود و از منافع فلسطینی ها دفاع میکرد، ولی آدمی بود که در پی صلح بود و همیشه صلح رو در نظر داشت و در صلح خواهیش هیچ گونه تردیدی نبود. تقریبا تمام کسانی که در وزارت های امور خارجه غرب با مسئله فلسطین و اسرائیل سرکار دارن امروز از آقای عریقات تجلیل کرد.
آقای صدرزاده اشاره کردید که صاحب عریقات در بسیاری از مذاکرات فلسطینیان چه با اسرائیل چه با مقامات غربی حتی با آمریکاییان حضور داشت. چهارچوبی رو که او برای تشکیل کشور فلسطینی متصور بود و ازش حمایت میکرد داره چه ویژگی بود؟
معتقد بود که مسئله فلسطین را حل نظامی نداره. این رو تقریبا در سن 25 سالگی گفت، همون اوایل سالهای 80 میلادی قرن گذشته، و میگه ما فقط و فقط از طریق مذاکره میتوانیم و از طریق صلح میتونیم به یک راه حلی برسیم برای این مناقشه. معتقد بود به اصطلاح راه حل دو دولت و دو ملت در یک سرزمین و برای این خیلی جنگید و برای این خیلی مذاکره کرد. تا حدودی هم مورد احترام بخشی از به اصطلاح جامعه صلح طلب اسرائیل بود. جالبی بود که موقعی که این اواخر مریض شده بود، سربازان اسرائیلی رفتن رام الله در کرانه باختری رود اردن و با یک آمبولانس ایشون را آوردن در یک بیمارستان اسرائیلی و اونجا تحت مراقبت بود. البته قبل از اینکه بیاد تو این بیمارستان تحت به اصطلاح نظارت دخترش بود که اون هم پزشک است، 4 تا فرزند داشت آقای عریقات، و در کنار این بیمارستان عده‌ای از دستراسی‌های اسرائیل تظاهرات می‌کردن این چند روز اخیر که چرا ایشون رو اینجا نگه داشتین، ایشون رو باید اعدام کرد. ولی بخشی از به اصطلاح جامعه مدنی اسرائیل حتی با آقای عرقات احترام میگذاشت و چون دیده بودند که واقعا خواهان صلح هست.
آقای صدرزاده اشاره کردید که صاحب عریقات از جمله سیاستمداران فلسطینی حامی مذاکره بود، اما این اواخر از مذاکره امارات، بحرین و سودان با اسرائیل به شدت انتقاد میکرد. مبنای انتقاد او بر چه اساسی بود؟
او معتقد بود که این راهی رو که امارات و کشورهای دیگری که رفتن با اسرائیل نزدیک شدن و ایجاد رابط کردن باعث میشه که کار فلسطینی ها رو، کار مذاکره صلح فلسطینی ها رو مشکل کنه. به همین علت خیلی خیلی ناراضی بود. همین الان من یک سخنانی ازش شنیدم که یکی از تلویزیون‌های عربی پخش کرد که در حقیقت سرخوردگی ازش معلوم میشد. علی‌رغم اینکه بیش از یک ربع قرن برای صلح فعالیت کرده بود، نه در اسرائیل نه در دنیای عرب کسانی نیستند که دنبال صلح واقعی با اسرائیلی ها بودند و این از گفته آقای عریقات معلوم بود، ولی در این حال سعی میکرد که امیدش رو از دست نده. ولی اگر واقعی بین باشیم، آقای عریقات در حقیقت نماینده نسلی است که دیگر از بین رفته در بین فلسطینی ها. این آخرین نسلی است که نسل به اصطلاح گذشته است و سعی کرد با دیپلماسی کار به جایی برسه، ولی متاسفانه شکست خورد و فکر میکنم که ما با به اصطلاح از دست دادن عریقات در حقیقت راه حلی رو که عریقات و محمود عباس و عرفات در پیش بودن، اون راه حل هم فعلا دست نایافتنی شده.
علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب بود. اما غلام حسین اسماعیلی از آزادی 157 زندانی که او آنها را امنیتی خوانده خبر داده. سخنگوی قوه قضاییه ایران از بیش از 2300 زندانی که تاکنون آزاد شدند گفته است که 157 نفر زندانیانی بودند که به تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی و شرکت در اختشاشات متهم شده بودند. در همین حال در اولین سالگرد تظاهرات سراسری آبان 98 شماری از خانواده‌های قربانیان این خیزش با انتشار بیانیه‌ای ضمن حمایت از پیکار مردم ایران برای آزادی از همگان خواستند در امر دادخواهی این خانوادگان مشارکت کنند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در نیمه شب 24 آبان ماه سال گذشته جمهوری اسلامی ناگهان و بدون اطلاع قبلی بهای بنزین را 3 برابر اعلام کرد و بلافاصله همان شبانه شهروندان نزدیک به 30 شهر بزرگ ایران از جمله تهران و مشهد به خیابان‌ها آمده و از 25 آبان ماه با قطع سراسری اینترنت خیزش مردم ایران شدت بیشتری به خود گرفت. برای گرامی داشته یاد خاطره قربانیان این حرکت که شمار دقیق آن تا کنون از سوی جمهوری اسلامی اعلام نشده، جمعی از خانواده ها با انتشار بیانیه‌ای ضمن اشاره به این نکته که گلوله و زندان و اعدام نمیتواند صدای حق طلبانه مردم را خاموش کند، از همه شهروندان ایران خواسته در امر دادخواهی به یاری آنها بشتابند. در بخشی از بیانیه خانواده قربانیان می‌خوانیم مردم ایران به خیابان‌ها آمدند به خاطر اعتراض به گرانی، فقر، گرسنگی، بیکاری، بی‌مسکنی و همچنین به خاطر پایمال شدن هر روزه کرامت و حرمت انسانی. خواست فوری این خانواده ها به نوشته این بیانیه شناسایی و پیگرد آمران و عوامل این جنایت است. در ادامه بیانیه همچنین گفته شده در آبان سال گذشته هزاران تن از جوانان و مردم معترض بازداشت و زندانی شدند و شمار بسیاری از آنها همچنان در زندانند و بعضن احکام سنگین و حتی اعدام گرفتند. از این رو خانواده قربانیان خواستار آزادی فوری آنها و لغو احکام صادره شدند. در بخش دیگری از این بیانیه گفته شده نمی بخشیم و نه فراموش می کنیم. دادخواهی حق ماست. در همبستگی با خیزش آبان سال گذشته حرکت‌های گسترده‌ای هم در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا برگزار شد. بیش از 10 حرکت اعتراضی تنها در شهر فرانکفورت آلمان و در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی از سوی گروه زنان مهاجر سکولار برپا شد و شهناز مرتب سخنگویان در گفتگو با رادیو فردا درباره پیامدهای خیزش آبان ماه گذشته اینطور گفته:
در آبان ماه خونین مردمی که در اعتراض به بالا بردن قیمت بنزین اومده بودن تو خیابون، که توی هر کشور متمدن دیگه ای عادی ترین اعتراضاتی که مردم میتونن داشته باشن، متاسفانه تو ایران دیدیم که مردم رو در اون روزها به گلوله بستن در خیابون ها و همینطور تک تیراندازهایی که روی پشتبون ها مستقر شده بودن و با هدف و مستقیم گلوله هایی که به سر آدم ها خورد، دقیقا مثل اعدام های خیابونی بود. حدود 9000 نفر فقط دستگیر شدن، از جمله دستگیر شدگانی که الان دارن به مرور محاکمه میشن و به اعدام حتی محکوم شدن. امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی برای حکم اعدام آمادهشون کرده بودن، بر اثر اون مبارزات بین المللی اینا حکم اعدام ها رو فعلا متوقف کردن. جریان نوید افکاری رو ما داریم، نوید افکاری که در تظاهرات ها و اعتراضات مرداد ماه دستگیر میشه همراه دو تا برادر دیگه‌اش. بدترین شرایطی که برای ایشون به وجود آوردن بعد از اون همه اعتراضاتی که برای نوید افکاری شد و متاسفانه اعدامش کردن، اعدام نوید افکاری میاد رو پدر امیر حسین مرادی تاثیرشو میذاره و میبینیم که ایشون خودکشی میکنن. یعنی ضرباتی که به خانواده ها وارد میشه به مراتب، هر روزش برای این خانواده ها مثل یک حکم مرگه. نمونه دیگه‌ای که ما در این رابطه میتونیم ببینیم، خانواده پویا بختیاری که بچهشون رو از دست میدن، خانواده بلافاصله تحت بدترین فشارها قرار میگیرن. آقای بختیاری الان دستگیر شدن، در زندانن و برادرشون رو گرفتن.
از بیانیه جمعی از خانواده قربانیان تظاهرات سراسری آبان 98 که در آستانه سالگرد این خیزش منتشر شده، گروه مادران پارک لاله هم با انتشار فراخوانی با عنوان سالگرد جنبش عدالت‌خواهی مردم ایران از خواسته‌های دادخواهانه این خانواده ها حمایت کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید: telegram.me/radiofarda.
به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر تا 45 دقیقه دیگه تقدیم شما خواهد شد.